سلام، پنجبجی عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کابل یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری، این بار مسئولین نظامی هدف قرار گرفتند. این در حال است که مراسم به خاک سپاری قربانیان مسجد امام زمان کابل امروز در حضور گسترده مردم برگزار شد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. در انفجار در نزدیکی پوانتون مارشال فهیم در شهر کابل 15 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تلفات حمله بر مسجد امام زمان شهر کابل افزایش یافته است. در شهر منشن مرد با چاقو 4 تن را زخمی کرده است. تفصیل اخبار. حوالی ساعت 3:30 بعد از چاشت امروز یک انفجار در ساحه حوزه پنجم امنیتی شهر کابل نزدیک به پوانتون نظامی مارشال فهیم رخ داده است. توران جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برادی آزادی گفت:
متاسفانه یو دری بجی او دیرش دقیقی در پلانتون دفاعی نا مداومین در کورس دی او پا یو فلانکوچ موتر کی روزی چی کرو تلال چی کلا چی عمومی سرک ترازی حال تا ورسانه یو انتحاری تصادم کی او متاسفانه پینزل از نفر داری مداومین و شایدان کی گی چلور نفر تا پیان دی او تا پیان چی در شبخانی تنتخال شوی دو.
مسئولیت این حمله را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. تعداد تلفات در حمله بر مسجد امام زمان دشت برچی در غرب شهر کابل و 56 نفر افزایش یافته است. مقام ها پیش از این از کشته شدن 39 تن و جرات 55 تن دیگر در این حمله گزارش داده بودند. جنرال افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزون شهر کابل امروز بر رادیو آزادی این حادثه را یک عمل تروریستی خوانده در مورد افزایش تلفات گفت:
ما از مستحنه فعالیت های اپراسیونی را پر میتن ای که بعدا اونا با در شفاخانه شهید میشن. مراجع دیگه وجود داره که از شهادت از اونا تصدیق میکنن و گزارشات تعداد شهاده بلند میرن ولی اسلام ها را میترتیل است.
گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. منشی عمومی سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه امریکا و اتحادیه اروپا حملات اخیر در افغانستان را نکوهش کردند. ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در ارتباط به حوادث اخیر امنیتی به مجلس استجوابیه فرا خوانده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل میگوید وایس برمک سرپرست وزارت امور داخله، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع و محسوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی در نشست امروز ولسی جرگه حضور یافتند. نمایندگان مردم در این جلسه سوالات زیادی را مطرح کردند، اما نشست ولسی جرگه پس از آن نظر به ملحوظات امنیتی بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت و تا کنون در تالار شورای ملی ادامه دارد. منابع حکومتی میگویند که امام محمد و ورمیماچ از ریاست دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شده است. یک منبع معتبر حکومت که نخواست از او نام گرفته شود امروز برادیو آزادی این مطلب را بیان کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه حمله یک مرد با چاقو در شهر منشن جرمنی 4 نفر زخمی شده است. با این حادثه شهر منشن در جنوب جرمنی به حال آماده باش در آورده شده است. مرد مظنون که حدود 40 سال عمر دارد ساعت پس از حادثه دستگیر شد. مقام های جرمنی کار میکنند که انگیزه حمله را پیدا کنند. در درگیری پلیس مصر با تندروان اسلامی حداقل 52 نفر کشته شدند. مقام‌های امنیتی گفتند که دیروز پس از هجوم بالای یک مخفیگاه شورشیان در صحرای غربی این کشور 6 پلیس دیگر جرأت برداشتند. در خبرنامه وزارت داخله مصر آمده که شمار از تروریستان نیز به قتل رسیدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. نیروها به حمایت قوای امریکا در سوریه دیروز بعد از آن که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از شهر رقه بیرون کشیدند اعلان پیروزی نمودند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند با زودی قدرت را در رقه به یک اداره ملکی تسلیم می‌دهند. شهر رقه در سوریه پایتخت نامنهاد گروه داعش بود. جنگجویان گروه داعش زمانی از شهر رقه همه حملات و خشونت‌ها در سراسر جهان را طرح و راه اندازی می‌کردند. و منابع امنیتی در عراق گفتند که نیروهای نظامی این کشور پس از 3 ساعت نبرد دیروز کنترل آخرین منطقه ولایت کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه کرد پس گرفتند. منطقه التون کپر در امتداد سرک بین شهرهای کرکوک و اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان موقعیت دارد، سرکی که روز یک شنبه گذشته به دست نیروهای عراقی افتاد. نیروهای پیشمرگه کرد با پیشرفت نیروهای امنیتی عراق اکثریت مناطق را بدون جنگ به آنها تسلیم دادند، اما باز هم از تلفات نیروهای پیشمرگه کرد گزارش داده شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شهر کابل یک بار دیگر شاهد یک حمله خونین. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن حدود 15 تن را در این رویداد تایید می کند.
متاسفانه 15 نفر در این مدامین و شهیدان کیگی 4 نفر در پیاندی و در پیاند چیده شبخانه پیندیخال شوید.
این در حال است که مراسم به خاک سپاری قربانیان حمله شام روز گذشته مسجد امام زمان شهر کابل امروز با حضور گسترده مردم برگزار شد. از سرپرست قماندان گارنیزیون کابل پرسیدیم که انتحاری و مواد انفجاری چگونه از کمربندهای امنیتی شهر می گذرند؟
این فعالیت های تروریستی و خاصتا انتحار دشمنای مردم و یا تروریستان یک عمل بسیار پیچیده است.
گفتگوی مفصل با جنرال افضلمان را در ادامه خواهید شنید. از نگرانی مردم در مورد وضع امنیتی نیز برایتان خواهیم گفت.
و فعلا امنیت که روان است در شهر کابل خصوصا اوضاع امنیتی خوب نیست.
در روزا وضعیت بسیار دشوار بی‌توجهی است. در چند روز میشه که خود ملکی ها نظامی ها به هدف گرفته میشود.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرم کاری میکنم. یک انفجار نیرومند باز هم شهر کابل را تکان داد. اینکه این رویداد در کجا به وقوع پیوسته و نوعیت آن چی بوده و هدف آن کی بوده؟ از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی میپرسم که امینکنون در استیدیوی کابل با ماست. شایان صاحب سلام. انفجار که ساعت پیش به وقوع پیوست دقیقاً در کدام ساحه کابل رخ داد؟ از نوعیتش بگو و هدف کجا بود؟
بله سلام به شما و شنوندگان عزیز. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگه که این حمله دقیقاً حوالی ساعت 3:30 بعد از چاشت امروز در ساحه حوزه 5 امنیتی شهر کابل بالای محصلین پنتون نظامی مارشال محمد قاسم فهیم رخ داده است. به گفته وی زمانی که محصلین میخواستند به سوی خانه هایشان بروند این حمله صورت گرفته است. دقیقاً به گفته آقای وزیری نوعیت این حمله انتحاری بوده است. آقای وزیری همچنان میگه که در این حمله 15 تن کشته شده، 4 تن زخمی است و زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. به گفته او بالای موتری که حمله انتحاری صورت گرفته نو فلنکوج بوده و تا حال مسئولیتش گروه یا کسی به عهده نگرفته است.
متاسفانه یو دری بجی او دیرش دقیقی در پلانتون دفاعی نه مداومین در کورس دی او پیو فلانکوچ موتر که روزی چی کرو تلال چی کلا چی عمومی سرک ترازی حال تا ورسانه یو انتحاری تصادم کهی او متاسفانه پنزل از نفره دادی مداومین و شایدان کی گی چلور نفره در پیان دی او در پیان چی دیش افخانی تنتخال شوی دو.
بله، صدای آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شنیدین که در مورد حمله انتحاری که در بالای مسئولین پانتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم رخ داده جزئیات داده. بله همکار عزیز.
بله شایان صاحب، امروز در گفتگویی که با یکی از همکارای خود در برنامه اول رادیو آزادی داشتیم، از تدابیر امنیتی ما پرسیده بودم و او گفت که تدابیر متفاوت از روزهای دیگر است و تدابیر شدید شده. اکنون در ساحه وضعیت چگونه است و شما از تدابیر امنیتی کابل چی میگین؟
خب دقیقاً تدابیر امنیتی کابل پس از اینکه یک پلان امنیتی کابل ساخته شد بیشتر شده و در روزهای پسین که عملات انتحاری و تهاجمی مخالفین مسلح دولت در کابل و ولایات افغانستان افزایش داشته، تدابیر امنیتی در کابل هم بیشتر شده. در جاده ها نیروهای امنیتی بیشتر حضور دارند و تلاش میکنند تا از جلوگیری بکنند از هر نوع وقوع و رویداد، اما خب در کل مسئولان امنیتی هم میپذیرند که در بعض وقتها استخبارات یا نیروهای کشفی کوتاهی میکنند در قسمت از این که بتانند جلوگیری بکنند یا این که معلومات ابتدایی را در اختیارشان قرار بدن.
بسیار زیاد تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی بود که میگفت یک انتحار کننده موتر عامل مسئولین پانتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم را هدف قرار داده و وزارت دفاع افغانستان تا کنون در این رویداد کشته شدن 15 تن را تایید کرده و همچنان از زخمی شدن 4 تن دیگر خبر داده است. این رویداد امروز در حال به وقوع پیوست که کابل دیشب نیز یک شب خونین را به سر کرد. مراسم به خاک سپاری قربانیان حمله شام دیروز در کابل امروز با حضور گسترده مردم برگزار شد. وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که شمار قربانیان این رویداد اکنون به 56 تن رسیده. حمله شام دیروز نمازگزاران را در مسجد امام زمان در منطقه دشت برچی کابل هدف قرار داد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
خانواده های قربانیان و صدها عزادار در کابل امروز اجساد عزیزانشان را که شام دیروز در یکی از مرگبارترین حملات جان دادند به خاک سپردند. کابل و ولایت های افغانستان که در 5 روز اخیر شاهد کشته شدن بیش از 200 تن بودند شدیداً عزادارند. حسن پور یکی از شرکت کننده های مراسم به خاک سپاری قربانیان حمله کابل میگوید رویداد شام دیروز خیلی تکان دهنده و مرگبار بود.
دولت موظف است که امنیت شهروندانش را در حد امکان و در همه حالات تأمین بکنند و به هر حال این حادثه‌ای که رخ داد بسیار مصیبت بار بود. ما آن را از هر حادثه به هر جهت و به هر دلیلش که باشند محکوم میکنیم.
واحد الله اسدی یک باشنده دیگر کابل شکایت دارد که وضعیت امنیتی خیلی بد شده است.
ما میخواییم از حکومت امی تقاضا داریم که باید امنیت ما را صحیح تعام کنه و حکومت باید دهی بار جدی باشه و این موضوعات که تکرار شد باید بار بار تکرار نشه.
وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که شمار قربانیان حمله شام دیروز کابل افزایش یافته است. هدایت الله حافظ معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید 56 تن در حمله بر مسجد امام زمان کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این شمار قربانیان 39 تن گفته شده بود. جنرال افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزیون کابل در صحبت با رادیو آزادی آمار قربانیان را که وزارت داخله ارائه کرده تایید میکند. او افزود که انتحار کننده نخست از یک بم دستی استفاده کرد و سپس خودش را منفجر ساخت.
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد.
گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رئیس جمهور افغانستان و سایر مقام های ارشد این رویداد را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان هم از حملات دیروز در کابل و غور به عنوان فجیع‌ترین عمل در برابر بشریت یاد کرده است. تادامیچی یوماماتو در اعلامیه گفته که حملات بی‌رحمانه علیه نمازگزاران جنایت بزرگ است. همزمان با حمله در کابل، یک مسجد در ولسوالی دولینه ولایت غور شاهد حمله بر نمازگزاران بود که 33 قربانی گرفت. قندهار، پکتیا و غزنی در کنار کابل و غور در 5 روز گذشته شاهد حملات مرگبار بودند که 10 قربانی گرفت. این حملات به دنبال ناکامی نشست 4 جانبه در مسقط پایتخت عمان صورت می‌گیرد. یک روز پس از این نشست، سلسله از حملات در ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز شد که بیش از 200 کشته بر جا گذاشت.
شنیدید که مراسم به خاک سپاری قربانیان حمله شام دیروز در کابل امروز با حضور گسترده مردم برگزار شد. شمار تلفات حمله مسجد امام زمان که دیشب رخ داد 39 تن گفته شده بود، اکنون این شمار تلفات به 56 تن افزایش یافته. از سرپرست قمندان گارنیزیون کابل پرسیدیم که انتحاری و مواد انفجاری چگونه از کمربندهای امنیتی شهر می گذرند. گفتگوی کامل با جنرال افضلمان تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مسئولیت عملی دیشب بالای مسجد امام زمان را گروه داعش به عهده گرفت. عملی که ساعت پیش در کابل رخ داد و موتر عامل مسئولین پنتون نظامی مارشال محمد قاسم فهیم را هدف قرار داد، تا کنون مسئولیت شکست به عهده نگرفته. ما باز هم از سرپرست قمندان گارنیزیون کابل سوال های کردیم و پرسیدیم که چگونه انتحاری و مواد انفجاری از کمربندهای امنیتی شهر می گذرند. مقیم نایب مصاحبه ای را با جنرال امان سرپرست قمندانی گارنیزیون شهر کابل انجام داده و در مورد چگونگی افزایش تلفات عملی مسجد امام زمان پرسیده است.
اما آماری را که قبلا از طریق رسانه حتما خدمت شما رسیده باشند، تعداد زخمی و شهید را پر داده شده ما هم ترتیب دقیق است، ولی تعداد زخمی هایی که شدید تر بودن احتمالا در شفاخانه شهید شده باشند که ما از اون صحنه فعالیت های اپراسیونی را پر میتن. ای که بعدا اونا با در شفاخانه شهید میشن، مراجع دیگه وجود داره که از شهادت از اونا تصدیق میکنن و گزارشات تعداد شهاده بلند میره، ولی اصل آمار همی ترتیب است.
جنرال صاحب، چون از موضوع با خبر هستین، دقیقا از چگونگی حادثه بگوین که چطور رخ داد این حادثه؟
این حادثه یک فعالیت تروریستی بود. تروریستا و یا یک نفر انتحاری وارد مسجد شده، به اول بم دستی را استعمال کرده، متعاقبا خود انفجار دادن تا بالاخره باعث تلفات تعداد از نمازگزاران و هموطنان ما در غرب کابل شد. فقط یک عمل انتحاری تروریستی از جانب دشمنان.
جنرال صاحب، شما قماندان گارنیزیون شهر کابل هستین. گارنیزیون شهر کابل چندین کمربند داره؟ تا ای که یک انتحاری یا وسایط که انتحاری صورت میگیره توسطش داخل شهر کابل میشه، پس نیروهای امنیتی بر جلوگیری چرا ناکام هستند؟
شما میفهمین که این فعالیت های تروریستی و خاصتا انتحار دشمنای مردم و یا تروریستان یک عمل بسیار پیچیده است و هم در این زمان در جریان هستن که حوادثاتی که باید اتفاق میفتید در هفته های گذشته چندین وسایط و اشخاص و افراد تروریست در شهر کابل دستگیر شدند و از بسیار فعالیت های تروریستی روزمره و یا در هفته که اونا میخه روزمره خوب هر صورت اونا انجام میتن جلوگیری هم شده، ولی بدبختانه اخیرا دشمن قادر به این شد که یک فعالیت خود جهت عملی بده.
بعضی گزارش های داریم، مردم امیره میگن که مسئول که باید از این عملات جلوگیری کنم فی ادارات استخباراتی و نهادهای استخباراتی صورت بگیره. شما تقصیر کار در چی میبینین اصلا؟
شب و روز نهادهای دفاعی و امنیتی به شمول کشف و استخبارات ما تلاش میکنند از سر اینمی فعالیت و زحمت کشی بخش استخبارات ده آدم دستگیر شده و امروز در زندان به سر میبره. ولی بدبختانه شما میفهمین که در افغانستان جنگ جریان داره و استخبارات منطقه به حمایت تروریست‌ها گاهی هم به منزل خصمانه شوم خود میرسن که جمله همه عمل فعالیت‌های تروریستی دین شب نیست، یک جمله فعالیت‌های تروریستی استخبارات منطقه است.
جنرال محمد افضل امان سرپرست قماندانی گرنیزیون شهر کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. ولسی جرگی افغانستان از وقوع رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و برخی ولایات ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات جدی حکومت علیه مخالفین مسلح دولت شد. این جرگه در پیوند به می حوادث اخیر در نشست عمومی امروز خود مقامات امنیتی و دفاعی را جهت پاسخگویی نیز فراخوانده بود، اما نشست به خواست مقامات امنیتی و مهم بودن مسائل سری اعلام گردید. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
افزایش حملات اخیر مخالفان مسلح در کابل و شماره از ولایات پای مقامات امنیتی و دفاعی را به ولسی جرگه کشان. از این جرگه نسبت به بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور عکس العمل شدید نشان دادند و گفتند که این وضعیت برایشان پذیرفتنی نیست. طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع، وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله، محمد معصوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی و برخی از مسئولان امنیتی ولایت اروزگان در نشست روز شنبه ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. هرچند نشست به سبب مهم بودن موضوعات نظامی و استخباراتی به خواست سرپرست وزارت دفاع سری اعلام شد، اما قبل از آن اعضای ولسی جرگه حملات خونین اخیر را قتل عام خوانده و در این باره ابراز نگرانی کردند. ظاهر قدیر و ناهید فرید دو تن از این وکلا
دلوی پکتیا پیخا بیا
وای میگوید رویداد لوی پکتیا، کندهار، واقع مسجد در کابل و غور و رویداد غزنی رویدادهای عادی نیستند. افغانها مثل مرغ و گوسفند حلال میشوند. شما این رویدادها را ببینید، صدها افغان شهید شدند.
چرا در افغانستان جنگ و مبارزه با تروریسم اینقدر قربانی میگیره؟ ما به چه حق به مردم میگیم که شما صبر کنین، شکیبایی پیشه بکنین؟ این سکوت ننگین اگر ادامه پیدا بکنه مردم بیشتر از پیش قتل عام میشن.
اعضای ولسی جرگه دلیل افزایش حملات اخیر مخالفان مسلح را عدم هماهنگی ارگانهای امنیتی، خاموشی نهادهای مدنی و موجودیت ستون پنجم در داخل نظام خوانده و خواستار اقدامات جدی در این مورد شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز این حملات را عمل جنایتکارانه و ضد انسانی خواند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که در چند روز اخیر ولایت پکتیا، کابل، کندهار، غور و غزنی شاهد حملات خونین انفجاری و انتحاری بوده است. حمله بر قماندانی امنیه پکتیا، قرارگاه نظامی در کندهار، ساختمان ولسوالی اندر غزنی و حمله مخالفان مسلح بر مسجد امام زمان در غرب شهر کابل و یک مسجد در ولسوالی دلاینه ولایت غور از حملات خونین اخیر بوده است که در آن ده‌ها نظامی و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از ادامه تلاش‌ها به هدف سرکوب مخالفان مسلح خبر داده و میگوید که عملیات‌ها در مناطق مختلف این کشور را اندازی شده است.
وزارت دفاع افغانستان همیشه کوشش کردند که امنیت در افغانستان تامین کنند. به همین خاطر ما امروز 14 عملیات را در 13 ولایت کشور داریم و حملات انتحاری که صورت می‌گیرند، ایرا هم تا حد مقدور کوشش می‌کنند که
آقای وزیری گفت که قطعات کماندو نیز عملیات های را اندازی کرده و قوات های هوایی برای حمایت از آنان فعالیت دارند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه تلاش های حکومت را در راستای سرکوب مخالفان مصالح دولت ناکافی خوانده و تاکید می کنند که برای موفقیت در جنگ با تروریسم باید مدیریت درست از جنگ صورت گرفته و لانه های اصلی تروریستان هدف قرار داده شود.
در این گزارش از نگرانی اعضای ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی و همچنان استجواب مقام‌های ارشد دفاعی و امنیتی افغانستان شنیدید. در این گزارش همچنان ایره شنیدید که جلسه استجواب مقام‌های امنیتی سری اعلان شد و بر رسانه‌ها اجازه حضور در آن دادن نشد. برای اینکه نتایج این جلسه را ما داشته باشیم با معاون دوم ولسی جرگه صحبت کردیم. محمد نظیر احمدزی میگوید مقامات امنیتی در نشست سری جرگه در مورد برنامه‌های امنیتیشان به وکلا معلومات داده و قناعت آنها را حاصل کردند. باز هم جاوید حسن‌زاده با آقای احمدزی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که مقامات امنیتی در رابطه به برنامه‌ها و اقداماتشان چی گفتند.
وزیر صاحب دفاع، رئیس صاحب عمومی امنیت ملی و وزیر صاحب داخله، چیزی که واقعیت ها بود امرای وکیل صاحب ها شریک ساختن. بالاخره موضوع با می شد که تنها حکومت هیچ چیز کرده نمیتونه تا وقتی که ملت امرایشان نباشه. اکثریت برنامهشان قابل قبول ما بود، آینده که با دشمن چی رقم از بین ببریم، چی رقم فشار به سرشان بیاریم، جوابشان قناعت بخش و وعده همکاری امرایشان نبودند.
چن مشکل اساسی در چی بوده و مثلا کدام واقعیت ها را نتانستن بیان بکنن که شما به او قناعت کردین؟
موضوع می بود که منجا ما امرای یک گروپ جنگ نداریم، امرای ممالک جنگ داریم. با جنگ ممالک باید سیاسین، نماینده ملت و حکومت کلگی یک تا باشه که یک سکتوری امنیتی، یک انگیزه خوب یا کدام موضوعاتی که فتوحات ما داریم، سکتوری امنیتی که دشمن نظر بزدیم باید از اون یاد آور شود. نه کلگی منطق یک جای دشمن نوع عملیشان خونسا میشه و یکیش حالانی شوه او را ما سر خط بیاریم و دیگر امید خاموش بانیم. همین موضوعاتی بود دیگر.
یک چیز دیگر که وکلا همیشه سر از این مسئله پا فشاری میکرده و انتقاد داشتن، ضعف در مدیریت در ارگانهای امنیتی بوده و دوم دیگر موضوع نرسیدن امکانات برای نیروهای امنیتی بوده. در این قسمت شما چقدر تانستین پاسخ درست از اونا بدست بیارین؟ چی میگفتن در این مورد؟
بله، سکتور امنیتی ما هم تعهد کردن که در بعض جای ما مشکلات داریم. تعهد ما می هستند که در هر جای غفلت و زفاری صورت بگیره در سکتور امنیتی، او اگر به سطح خرد باشه یا بالا باشه، قانون ادامه که بالاتر هستند و را به سرشان تطبیق بکنیم.
در عملات که هفته گذشته به وقوع پیوست و شما هم در رابطه با نگرانی از این عملات اونا را مورد استجواب قرار دادین، چقدر اونا پذیرفتن که واقعا ضعف وجود داشته و چقدر اونا به ناتوانی خود اقرار کردن در این مسئله؟
طبعا در امورات امو حملات خونینی که در امی هفته صورت گرفته بودن و هم یادآوری شدن، باز دلایل داشتن که و به خاطر امو عملیات که کسی دست داشتن هم شاید وارم به قانون نافذه کشور سپرده شوه و دیگه بعضی گپایی بود که مجلس سری بود و معذرتن ما مارا به خاطر منافع ملی گفته نمیتونیم.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. محمد نذیر احمدزی ایره هم گفت که مسئولان امنیتی مشکلاتشان را در جلوگیری از عملات پذیرفتند و دلایل را هم در این خصوص مطرح کردند. مقام های ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان ای همه مسائل را در جلسه استجوابی امروز ولسی جرگه بیان کردند. اکنون هم از نگرانی شهروندان شهر کابل در رابطه با وضع امنیتی میشنوید.
اسم عبدالله اسدی است، ما شهروند کابل هستم و فعلا هم حالات که روان است در شهر کابل، خصوصا اوضاع امنیتی خوب نیست و ما میخواییم از حکومت امی تقاضا داریم که باید امنیت ما را صحیح تعام کنه و حکومت باید دهی بار جدی باشه و این موضوعات که تکرار شد باید بار تکرار نشه.
ما تمام مردم اصیل افغانستان از طریق از اینی که صرف صدای خدا بکشیم، باید این شعاری که تحت عنوان صلح و مواد مخدر و سوکالی که کدام سریال و فیلم در افغانستان جریان داره که بر هیچ فوایدی برای ولس افغان نداره، این مسئله جهانی است، مسئله کوچه نیست، مسئله مولا و چلی نیست، بلکه جنگ جهانی است.
وحید الله سم سره اشت انجینری 15 انجینری مسئله سم در روزا وضعیت بسیار به حساب دشوار با مردم هستن و بسیار بی توجیه سده چند روز میشه که خود ملکی ها نظامی ها به هدف گرفته میشود. امنیت خود گرفتن همیتونه مردم هم چطور امنیت خود بگیره.
از نگرانی برخی شهروندان شهر کابل در رابطه با وضع امنیتی شنیدید. نقاط مختلف افغانستان از 5 روز به این سو شاهد عملات خونین است. دیشب حمله بالای مسجد امام زمان در غرب کابل، 56 کشته و جاماند، و حمله انتحاری امروز که موتر عامل مسئولین پانتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم را هدف قرار داد تا فعلا 15 کشته و 4 زخمی این رویداد از سوی وزارت دفاع افغانستان تایید شده است. شما در مورد وضع امنیتی در کشور چی نظر دارین؟ به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام هایتان را با ما شریک کنین. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های است که شما می توانین زنگ بزنین، پیام هایتان را ثبت کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. ایره هم باید یادآور شوم که برنامه های هفتوار رادیو آزادی که حقیقت چیست و همچنان هوای تازه در نیمه دوم نشر می شود، اما اکنون 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
در نتیجه یک انفجار در ساحه اوزه پنجم امنیتی شهر کابل نزدیک به پوانتون نظامی مارشال فهیم 15 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تعداد تلفات در حمله بر مسجد امام زمان دشت برچی در غرب شهر کابل به 56 نفر افزایش یافته است. پلیسی جرگه افغانستان امروز وزرای دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در ارتباط به حوادث اخیر امنیتی به مجلس استجابیه فراخوانده است. مرد با چاقو 4 نفر را در جرمنی زخمی کرد. شهر منشن در جنوب جرمنی امروز پس از این حمله در حالت آماده باش قرار داده شده است. در درگیری پلیس مصر با تندروان اسلامی حداقل 52 نفر کشته شدند. نیروها به حمایت قوای امریکا در سوریه دیروز بعد از آن که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از شهر لقه بیرون کشیدند اعلان پیروزی نمودند. و منابع امنیتی در عراق گفتند که نیروهای نظامی این کشور پس از 3 ساعت نبرد دیروز کنترل آخرین منطقه ولایت کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه کرد پس گرفتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم نصرت پارسا اخبار ورزشی را پیشکش می کند.
در بازی های نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان که میان تیم های سیمرغ البرز، شاهین آسمایی، دمیوان اتلان و دسپین غربازان برگزار شده بود، شاهین آسمایی و دمیوان اتلان توانستند به بازی های فاینال راه پیدا کنند. در مرحله رفت بازی ها میان میوان اتلان و دسپین غربازان، میوان اتلان توانست با 2 گل دسپین غربازان را شکست دهد، اما در برگشت بازی ها دو تیم با هم مساوی کردند. اما شاهین آسمایی در مرحله رفت بازی ها 1-0 سیمرغ البرز را شکست داد، ولی در برگشت مسابقات شاهین آسمایی 4-3 بر تیم مقابل غالب شد. قرار است به روز پنجشنبه همین هفته تیم های دسپین غربازان و سیمرغ البرز برای به دست آوردن مقام سوم با هم به میدان بروند و همچنان به روز جمعه تیم های شاهین آسمایی و دمیوان اتلان وارد بازی نهایی خواهند شد. افغانستان در مسابقات جام اینترکانتیننتال تیم میزبان یا هنگ کنگ را با تفاوت 1 و 173 دور شکست داد. در این مسابقات 4 روزه تیم هنگ کنگ در اننگز اول 142 دور و اننگز دوم 150 دور کسب کرد، اما بازیکنان افغان در یک اننگز توانستند با از دست دادن 5 وکت 465 دور به دست بیاورند. در این مسابقه در بخش بتنگ از غرستانگزای کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان 125 دور و جاوید احمدی دیگر بازیکن افغان 108 دوش برای افغانستان به دست آورد. همچنان در بخش بالنگ راشد خان توانست 7 بازیکن تیم حریف و ظاهر خان 5 بازیکن تیم مقابل را از میدان بیرون کند. با این برد افغانستان در جدول بازی های جام اینترکانتیننتال جایگاه اول را به دست آورد. و پاکستان در چهارمین مسابقه یک روزه کرکت تیم سریلانکا را شکست داد. در این بازی هرچند قرعه را سریلانکا از آن خود کرد، اما این تیم با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 45 اوور 173 دوش انجام داد، اما پاکستان با از دست دادن تنها 3 وکت در 39 اوور توانست خود را به هدف تعیین شده برساند و پیروز این مسابقه شود. قرار است مسابقه پایانی این بازی ها در 23 اکتبر در شهر شارجه برگزار شود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنونده های برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، در این هفته خواستیم در مورد نگرانی های باشندگان کشور در مورد بلند بودن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در کشور مصاحبه داشته باشیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، مصاحبه را انجام دادیم. با تشکر آریوبی صاحب، میخوایم از اینجا پرسان میکنم، مردم از بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارن و میگن که در برابر قیمتی که میپردازند سهولت ها هم پایین تر است. آیا شما برای کاهش نرخ ها پلان های را روی دست دارین؟ با شرکت های مخابراتی تماس های دارین یا خیر؟
درست است، اینترنت قیمت های انترنت در افغانستان خیلی زیاد است و سرعت هم به مقایسه ممالک همسایه خوب نیست. ایره ما قبول میکنیم، خو از روزی که ما آمدیم قراردادهای دولت افغانستان به شکل یک سال است، خصوصا قراردادهای ما همراه پاکستان است و همراه ایران است و ما کوشش میکنیم که هم قراردادهای طرف ممالک همسایه آسیای مرکزی تغییر بدیم و کوشش میکنیم که مقررات به شکل دراز مدت باشه، مثلا از 10 ساله 15 ساله. باز وقتی که قراردادم دراز مدت شد نرخش هم پایین میآید و سرعت هم انشالله خوب میشه که قراردادهای نو. اینمی پلان ما نهایی شده، کوشش میکنیم در آینده 3 تا 4 ماه قیمت های انترنت ما پایین بیاریم و این پلان ماست. و یک تفاهم نو امرای دولت چین ما امضا کردیم تاریخ 25 سپتامبر، سفیر صاحب ما در چین امضا کرده به نمایندگی وزارت مخابرات. ما پلان داریم که مو کبل فایبر نوری از طریق کاریدوری واخان که است یا از روی طریق واخان افغانستان امرای چین وصل کنیم. وقتی که نمی که بلی نوری امرای چین وصل شد، ما انشالله از مشکلات بسیار چیز میشیم، کوشش میکنیم که انترنت ساعت ما هم خوب شده و قیمت هم پایین میایه که زمین قرار داد. باز یک کمک دیگه میکنه که امو فیسی ترانزیت که اینمی که بل طرف آسیای جنوبی آسیای مرکزی میره، باز اینمی یک ترانزیشنل فیس هم برای ما چیز میشه برای افغانستان، هم یک اواید میاره و هم سرعتش هم زیاد شده و هم قیمتش هم پایین میاد.
بله، نرخ قیمت ها مشخصاً چقدر پایین خواهد شد؟ اگر به طور واضح به شنونده ها بگوین.
کوشش میکنیم که هرچی که شد تا 50% یا از این قد زیاد خود دقیق والی براتون گفته نمیدادیم، انشالله که امی قرارداد نهایی شد و وصل شد ما معلوماتش دقیق براتون میده.
مردم از بلند بودن قیمت مکالمات تلفنی نیست شکایت دارند و نگرانند، در این قسمت چی پلان روی دست است؟ چی اقدام میکنین؟
ما این مسئولیت ماست، باید مکالمات مخابراتی باید خوبتر شوه و ارزان شوه. بدبختی اینجا است که در افغانستان اما هر کمپانی گیتوی مخابراتی یا تلفنیکی است از خودشان است و امو نرخ هم به خودشان تعیین میکنه. بدبختانه در افغانستان امو قیمت‌ترین از بیرون که زنگ میآید قیمت است. ما کوشش میکنیم یک راه حل برشان پیدا کنیم، خصوصا امو نرخ‌های سلام پایین آمده و انشالله سری کمپانی دیگه ما کار میکنیم که نرخ ها باید پایین بیاید و پلان هم برشان داریم. یک ارزیابی فعلا تیمی تکنیکی برشان ایجاد کردیم و سرشان کار میکنم، باید نتیجه شد که برای ما آورد انشالله هم برشان شریک میسازیم.
شما از کتوی یادآوری کردین، حکومت افغانستان چرا اقدام نمیکند تا کتوی را مانند کشورهای منطقه در کنترلش بگیره و نرخ ها را در کنترل خود داشته باشه و این حاکمیت از شرکت های مخابراتی بیرون بکشه و در تصرف خود داشته باشه؟
تقریبا چند سالی کار شده، ولی ما یک طرح باید جور کنیم، باز به سطح بالا را ببریم. خب شاید دمو کمپانی ها خوش نباشه، مفادش هم فعلا زیاد است که هر چیز دولت در کنترل بیاره. ما کوشش میکنیم یک پلان باید برشان جور کنیم، باز این وقت گیر است تا زود نخواد عملی شد.
آریوبی صاحب، یک شکایت دیگر
از باشندهای کشوری است که در برخی اوقات شرکت‌های مخابراتی از پولشان یا از کردیت کارتشان استفاده میکنند و به شکل پنهانی پولشان دزدیده میشن. شما این قسمت بررسی دارین؟ ارزیابی‌های شما چی را نشان میده؟
بله، برازی یکی داره به نام اترا ما داریم و تنظیم میکنه، نظارت میکنه. یک نمبر خاص ما داریم 999-999-3-9 و تقریبا هزارها تا شکایت آمده و هر شکایتشان باز ارزیابی میشه. امروی کمپانی های مخابراتی ما تماس استیم، شرشان کنترل داریم. باز اگر کدام کمپانی ایرا چیز مرات نمیکنه، باز سرشان جریمه چیز جریمه خصوصا اترا سرشان جریمه عوض میکنه. و ما که اومدیم کوشش میکنیم که مشکل از هر چی که از دست ما میشه را باید حل کنیم.
در قسمت سیم کارت های غیر راجستر شده، این جرایم مختلف به بار میاره، مشکلات امنیتی را بیشتر میکنه. حکومت شما چرا تا حال این مشکل به شکل اساسی حل نکردین و شما چی کردین؟ چی پلان دارین شما؟
یک طرز العمل نو برشان جور شده و او طرز العمل امروی کمپانی هم شریک شده. کمپانی باید سیم کارت ها را رجیستر کنه و هر کسی کار که میکنه مطلقا غیر قانون است. ما اول کوشش کردیم که غیر رجیستر سیم کارت های سلام با صفر برسانیم. از روزی که اومدیم برای ما گفته که 6000 غیر رجیستر داریم. تقریبا یک ماه یک نیم وقت پوره شده و برای ما گفته که چند تا مانده ان شاء الله به صفر میرسیم. وقتی که سلام به صفر رسان، باز ما اعلان میکنیم و امروی اتصالات هم امروی افغان بسیم گپ زدیم. افغان بسیم وعده کرده که ما امروی دولت هم کاری میکنیم که ایرا باید به صفر برسانیم. چند روز پیش ما یک مکتوب برای کمپانی ها روان کردیم، یک مکتوب برای ارگان های امنیتی روان کردیم، خصوصا وزیر داخله که هم هر جای سراسر افغانستان که سیم کارت های غیر رجیستر شده سودا میشه یا فروخته میشه او را باید جمع کنیم و دیگه در آینده هیچ کس باید اجازه ندیم. اگر کدام کمپانی سیم کارتش سر سرک پیدا شد که سودا میشه فروخته میشه، کمپانی باید جواب بده و او را باید جریمه کنیم.
هرچند شما از اقدامات صحبت میکنین، اما به طور واضح و با جرات گفته میتونم که هنوز هم سیم کارت های غیر رجیستر شده فروخته میشه. حتی در اطراف وزارت مخابرات هم سیم کارت های غیر رجیستر شده فروخته میشه.
مکتوب نو جدید روان کردیم، خودیم امروی وزیر سید داخله صحبت کردیم و امروی موعده کرده که کار معاملی میسازیم انشالله و امروی ما بس وقتی که پلان عملیاتی جور شد شریک میسازه. داینده اگر کدام جای پیدا شد اترا سرشان عملیات میکنه، امروی ارگان های امنیتی باید عملیات شریک شوه، یک جای شوه. این درست است، خصوصا کمپانی ها زیاد شکایت میکنه که تذکیره که است الکترونیکی نیست، از انمی مشکل است که هیچ نمیتونیم که معلوم کنیم که به یک تذکره کدام سیم کارت رجیستر شده یا نشده. این مشکل کلان است و راه حلش ما پیدا کردیم که باید یک دفعه هر سیم کارت که رجیستر میشه امروی ما مشتری باید چک شوه که به نام شما رجیستر سی از شما است یا نیست. یک جنجال کلان است، ان شاءالله یک راه حل برشان پیدا کنه. راه حلش بایومتریک است که باید مثل که پاکستان هم بایومتریک است. او کمک طولانی است تا وقت ان شاءالله تذکره الکترونیکی شروع شد این مشکل ما حل می سازه.
آیا کدام آمار یا ارقام مشخص در دست دارین که چقدر سیم کارت های غیر راجستر شده وجود دارم؟
نه، فعال که هست تقریبا 21 میلیون فعال سیم کارت ما داریم و هیچ برای ما معلوم نیست که چقدر غیر رجیستر است و کمپانی ها میگه خب برای ما نمیگه، نمیت معلومات. اگر بتای خود جرم است که چطور غیر فعال است، غیر رجیستر است، او را باید غیر فعال بسازه.
یک نگرانی یا شکایت دیگه هم آریوبی صاحبی است که مردم نگرانن از این که مکالمات تلفنیشان یا امنیت انترنتی ندارن. چه ضمانت وجود داره؟ نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر ما تا جایی که ما معلومات داریم هیچ ارگان یا هیچ شخص بغیر از امنیت ملی تو کدام ارگان نیست که مکالمات مشتریان ما یا مردم ما را بشنوه و نه امکانات وزارت مخابرات دارن دیگه کدام ارگان بغیر از امنیت ملی. او هم تنها هم و از خاطر امنیت هم و تروریست ها که محرک است چیز است او را چیز میکنه مکالماتش هم میشنوه. انترنت ما درست است که ما کدام سیستم سایبر سکیوریتی در افغانستان نه قانونی شانس نه سایبر سکیوریتی داریم. ما یک پروژکت به نام نکسا شروع کردیم، انشالله
سه چهار ماه بعد تا پنج ماه امو کنترل اینترنتی در دست ما میایه و وقتی که اومد امو شبکه های اجتماعی و همه اینترنت در کنترل دولت ما میایه، باز ما میتونیم کلشان کنترل کنیم و برای دراز مدت ما پلان سایبر سکیوریتی داریم که یک کمپانی انشاءالله زود به فرصت زود در افغانستان میایه که یک دفعه مطالعه کنه ببینه که ما در کدام حالت هستیم. بازو برای ما پلان عملی شدنش داریم که چطور برم پیش و چطور عملی کنیم امی سایبر سکیوریتی را. یک جنجال است خب انشاءالله پلان برشان داریم که مشکل هم حل بسازیم.
موجودیت سیم باکس ها چقدر مشکل خلق کرده و چرا جلوگیری نمیکنین؟
این مطلقاً دوزی است، هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و این کار که کس که پیش میبره بسیار به شکل مخفی را پیش میبره، باز اطراف زیاد هم تو دستگاه را گیر کرد، باز به ارگانهای قانونی عدلی را تسلیم داده و ما هیچ وقت اجازه نمیدیم. خب حالا یک مشکل پیدا شده که می دستگاه را به شکل موبایل پیدا کردم، سال در خانه نیست که بسیار زود به آسانی مورا ما میتونیم ترک کنیم پیداش کنیم، اکثر در موتر را جای پیجا کرده کوشش میکنیم هر جا که پیدا شد او را اجازه نمیدیم او را بیاریم که چیز کنیم قیدش کنیم و هم مردمش برای ادارات عدلی باید بسپاریم. اجازه نداره. خب هسته ای تنها در افغانستانش، در هر جایی که بری در دنیا ای دوزی میشه.
اما گزارش های وجود داره که از این سیم باکس ها زورمندان، برخی مقامات حکومتی و حتی وکلا استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیست؟
ما هیچ نوع معلومات نداریم. خب هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و هیچ کس اجازه هم نمیدیم که پیدا شد او را باید به پنجه قانون باید بسپاریم.
بله آریابی صاحب، به عنوان پرسش آخر، شما از تذکرهای الکترونیکی یادآوری کردین، مسئولیت بخش از این مربوط میشه به وزارت شما. میشه بگوین که روند توزیع تذکره چه زمان آغاز خواهد شد و کارها به کجا رسیده است؟
انشالله کارهای ما نهایی شده به زودترین پرسن کوشش میکنیم اما تذکره را شروع کنیم. مسئولیت ها را تقسیم کردیم در این وقت. مسئولیت زیاد طرفی وزارت مخابرات است که اکثر هم در این وقت کارهای تخنیکی است، اما سیستم است، تکنولوژی است و چیزی که تجهیزات است، اما کلشان انشاءالله بسیار خوب پیش میرم. مسئولیت های وزارت مخابرات و امرای کمپانی که کار میکنم و هم اداره احوال نفوس امرایشان یک جای کار میکنیم انشاءالله اینمی خبر خوش زود امرای شما شریک خواهد سازیم. تشکر از شما.
تشکر. شنونده عزیز، شما شنیدین صحبت های آقای آریوبی را در قسمت جلوگیری از سیمکارت های غیر راجستر شده، پلان های روی دست است و همچنان در قسمت کاهش دادن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنتی در کشور عملا پلان های را روی دست گرفتن و به زودی این نرخ ها کاهش خواهد یافت. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، خوشحال هستم که باز هم مسعدی زاهل با یک قهرمان در برنامه این هفته هوای تازه در خدمت شما قرار داریم. ما و شما در این اواخر شاهد دستاوردهای عظیم در عرصه ورزش در کشور ما بودیم و افتخار میکنم به این ورزشکاران خود مانند روح‌الا نیکپا، احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز، سیر بهادرزاده، نثار احمد بهاوی و دیگر جوانان قهرمان ما. خب جوانان عزیز، شما را از این زیاد منتظر نمیگذارم. بیایید با هم از زبان خودش بشنویم که این قهرمان کیست.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شنونده رادیو آزادی. اسم احمد یاسین صالح قادری، قهرمان پرورشندگان جهان.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدید ورزشکار پرورش اندام آقای عضلات جهان را با خود داریم. آقای سالق قادری در سال 1987 میلادی در شهر کابل در یک خانواده روشن فکر دیده به جهان گشود. از لیسه عالی استقلال فارغ شده و به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تسلط کامل دارد. آقای عضلات از سال 2002 بدین سو به این رشته کار می نماید و افتخارات زیاد را به دست آورده.
دیگه ابتدا از همون مسابقات که شروع کردیم، مسابقات منتخب شهر کابل بود و سرانجام تا مسابقات جهانی. تقریبا در این مدت دیگه مسابقه بیرون مرزی که رفتیم، سال 2014 طلای جنوب آسیا را دارم و باز یک وقفه دو ساله بود که باز از ورزش دور بودم. بعد 2017 آمادگی داشتیم با مسابقات جهانی، مشکل ویزا پیش شد و بالاخره 2017 طلای آسیا را گرفتم و بازم در اواخر طلای مسابقات جهانی را.
شما گفتین بر یک مدت از ورزش دور بودین، به دلیل چی دور بودین؟
مشکلات کمرم بود که آسیب زیاد دیده بودم این ورزش. دیگه تقریبا من 5 سال از ورزش دور بودم، دیگه کمک خسته کنم بود. بالاخره با فضل پروردگار و دعای هموطنان پس دوباره تانستم که با ورزش روی بیارم و پس همون ریکارد که داشتم همون ریکارد قایم کنم.
یاسین صالح قادری توانست در سال جاری بهترین فیگورست مسابقات آسیایی و در نهمین دوره مسابقات جهانی پرورش اندام قهرمان طلایی و برنده مدال طلا شد. در مورد این مسابقات بیشتر از وی میشنویم.
بله، نهمین دور مسابقات پرورش اندام بود فدراسیون WBPF که در کشور منگولیا برگزار شده و شهر اولانباتور و تقریبا بیش از 600 ورزشکار در این رقابت‌ها اشتراک کرده بود و حدودا 82 مملکت که خوشبختانه من توانستم در وزن 90 کیلوگرم طلا را به نام افغانستان ثبت کنم و سرانجام در فینال مسابقات از بین 10 فینالیست مسابقه هم 10 کاتگوری وزنی که است، یعنی از بین 10 قهرمان من توانستم که لقب مستر یونیورس یا قایزالات جهان را به نام افغانستان ثبت کنم.
نسیم امین معاون اسبق فنی فدراسیون ملی پرورش اندام و ماستر ترینر سپورت رشته پرورش اندام ضمن اینکه صمیمانه‌ترین تبریکات خود را از طریق برنامه هوای تازه به یاسین قادری تقدیم می نماید این گفته ها را نیز دارد.
صمیمانه‌ترین تبریکات خود برای خود قهرمان عزیز ما، برای کافه ملت عزیز ما تبریک میگیم. در پولی ازی که قهرمان است، از قهرمانی و دستاوردهای شهر چی که تعریف بکنیم دیگه، تنها مدال طلا نیست، البته قهرمان سرتاسری جهان شده و تبریکم بر جزوا و بر ملت کافه مسلمان افغانستان سمور تبریکات خرج میکنیم.
آقای سالک روزانه 2 تایم تمرین پرورش اندام را انجام می دهد و زمانی که مسابقات وی نزدیک می شود 1 تایم دیگر را هم به تمرین اختصاص می دهد، یعنی 3 وقت تمرین می نماید. از آقای عضلات می پرسیم زمان نزدیک شدن مسابقات دیگر چی کارها را انجام می دهد؟
در دوران عجم که می باشیم تمرینات که پیش می بریم تو شماره کم است، وزن ثقیل است. باز وقتی در جیم می باشیم شماره زیاد می شه، وزن سبک می شه. مثلا هر 35 40 تا 50 شماره باید ما اجرا کنیم. هم قسمت های مثلا سینه و بازو شانه که چربی است، اونمو شماره که ما می زنیم اونمو خودش کمک میکنه در چربی سوختاندن. ما تقریبا در مسابقه 3 ماه 4 ماه مکمل دیگه از تمام غذا پرهیز می باشیم که مو صرف غذای جوشانده رو گرفته میتونیم. بس وقت همین رژیم و همین تمرینای که نزدیک مسابقه می باشه زیاد نفس گیر می باشه. دیگه بازم گفتم اراده قوی باشه و تصمیم درست باشه ان شاء الله که مشکل چیزی پیش نمیشه.
آقای سالک گفت که هیچ وقت به خاطر رشد اندام خیش از پیچکاری استفاده ننموده است.
پیچکاری ها در افغانستان برای ما مؤثر نیست و ما خودمون مخالف هورمون هستیم، ولی ما سپلمنت ها استفاده میکنیم، پروتئین و کراتین و گلوتامینی سپلمنت ها است که به یک ورزشکار حرفه‌ای لازم و ضروری است.
یک کدام نقص نداره با شما که استفاده میکنید؟
فقط در طول روز آب زیاد نوشیده شد و در ضمن همین سپلمنت ها اوریجینال باشه انشالله که مشکل پیش نباشه. من تقریبا 13 سال متواتر استفاده میکنم دیگه انشاءالله چیز مشکل ندارم. هر روزی که تیر میشه باید عضلات دوران شکل دورانی سر عضله فشار باشه که عضله بتونه خوبتر رشد کنه. وقتی که فشار تمرین کم باشه عضله از رشد میمونه.
از ماستر سپورت رشته پرورش اندام نسیم امین مشنویم. جوانانی که میخواهند اندام زیبا داشته باشند باید کدام نکات را مراعات کنند؟
یک مقوله کلان است که میگه آشپزخانه خود باید کنترل بکنن. در وطن ما که هست همین منوی غذایی اکثرا مشکلات ما در کل همی است که غذایی که باید از طرف صبح مکمل بگیریم نمیگیریم، چاشت که باید بگیریم نمیگیریم، اکثرا مصرف غذای ما از طرف شب است. ورزشکارایی که میخوان ورزش بکنه باید خوراک خود کنترل بکنه که بدنشون چربی نگیره. روزانه بیشتر از 10 الی 15 گلاس آب باید استفاده بکنه بخورن. کمی خوراکی که میکنن جمع تمرین باید باشه. نه اگر کسی که کسایی رو دیده باشین که اضافه وزن شدن، معمولا کسایی است که خوراک زیاد میکنن تمرین ندارن و اضافه وزن شدن شام گرفتن، کسایی که زیاد تمرین میکنه خوراک ندارن و لاغر شدن، یگان تا میگه که سوی تغذی شده ای لاغر شده دیگه شده. وقتی که خوراک میکنه جمع تمرین میکنن این بود نتیجه مثبت نتیجه خوب در بر داره. کسایی که نو ورزش میکنه کوشش کنه به تناسب بدنشون، اگر کسی نو شروع میکنه اضافه وزن است برای هر چی بیشتر حتی 1.5 ساعت 2 ساعت ورزش بکنه در پولیش رژیم غذایی داشته باشه برای او موثر تمام میشه. اما کسایی که از وزن خود قصدار است یعنی وزنش کم است و بازو میتونه که مطابق برنامه غذایی که برای خود عیار میکنه مطابق ازو باید تمرین بکنه، نه اینکه خوراکش معلوم نباشه بیج 2 ساعت تمرین کنه دیگه لاغر میشه، یعنی 40 دقیقه 45 دقیقه تمرین بکنه خوراک خود در پولیش بکنه. اگر خوراکش ضعیف است از لحاظ اقتصادی ضعیف است خوراک کردن نمیتونه، میتونه که یک روز بود درست تمرین بکنه یک روز استراحت کنه. به این مطلب که تمرینش کم شه خوراک زیاد شه نتیجه خوبتر بگیره، در غیر از این تمرین زیاد نتیجه نداره.
جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم و برنامه این هفته خیش را با چند سوال کوتاه از زندگی شخصی آقای یاسین صالح قادری و گرفتن پیام وی به جوانان خاتمه می بخشیم. اگر شما کدام مشکل نداشته باشین به زندگی شخصی شما بیاییم.
مشکل ندارد، خدمت هستم.
ما یک خبر شنیده بودیم، میگن که وقتی که شما مدال قهرمانی را به دست آوردین چند تن از دخترها بر شما پیشنهاد ازدواج کرده بود، این گفت چقدر حقیقت داره؟
نه خیلی گپ واقعیت نداره.
وقتی که یک جای میخواین برن به غرض لباس ورزشی دیگه به انتخاب لباس چقدر به مشکل روبرو میشین، به خاطر شما خو آقای از علات هستین.
من واقعیتی مشکل ما دائم دارم به خاطر ما همو بخی که دالت که غذایم در کنترل نباشه، یعنی در آف سیزن باشم کمرم 3 اینچ می باشم دیگه، وقتی که دوران آمادگی مسابقات می باشم 28 اینچ، اینال باز پایا برعکس تقریبا 3 اینچ پتایم هست، یعنی وقتی که من پدلون می گیرم باید از کمر 36 بگیرم یا 34 بگیرم که بخی از مسایز استاندارد می برایم دیگه. یک مشکل است که من دائم در لباس خریدن دارم.
باز وای تانا نگفتین که چند اینجاست؟
دمی مسابقه آخر 2 خط کم 21 بود.
جوانایی که زیاد دوست دارن که ورزش کنن مثل شما وری یک اندام زیبا داشته باشن چی گفتنی برشان دارین؟
پیام ما به او در جوانایی که تازه به ورزش روی میارن در عرصه ای که هستن که همون دینه که ما و شما وطن ما سر ما و شما داره، باید از همون یک طریقه که مثلا در مر رشته که هستیم باید تصوره همون فرض ما کسی رو بجای کنیم دیگه، تو باشه همون مسئولیت هم از گردن ما رفع شوه و بتانیم از یک طریقه به وطن خود یک افتخار بیاریم. ما توصیه ما به جوان همی هست.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا فرصت بعد، علی مددگارتان.
چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بوا چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک همه توانم،
چشمم هزاره باشد
ازبک همه توانم
پشتون بود چو قلبم
تاجک از جانم
روحم مزار باشد از پکتیا روانم بازوی من شمالیست تخار تاج فرقم هم مردم هراتم چون خون در رگانم پشتون بود چو قلبم
تاجک از جانم
چشمم هزاره باشد
ازبک همه توانم
پشتون بود چو قلبم
تاجک از جانم